أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و قبل از آغاز سخن به دنبال بحث جلسه گذشتمون پیرامون شبهات مهدویت لازم میدانیم قضیه اعدام و شهادت جانسوز بیش از 30 نفر از شیعیان منطقه قطیف و احسا توسط حکومت جبار و مستبد و خونخوار آل سعود که ریشه آنان به یهود خیبر برمیگردد، شهادت این عزیزان را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله الاعظم و همه شیعیان و مسلمانان و مظلومان و آزاداندیشان تسلیت می گوییم. خدا را قسم می دهیم به آبروی صدیقه طاهره فرج مولای من ولی عصر بر همزن حکومت جباران و مؤسس حکومت عدل الهی و منتقم خون شهیدان را سریعا برساند که این قضیه اعدام این چند نفر لکه ننگی نه تنها در دامن آل سعود هست، بلکه قبل از آن لکه ننگی است در دامن مدعیان حقوق بشر و مستبدان تراز اول جهان مثل آمریکا و کشورهای اروپایی که به مجرد اینکه یک نفر به جرم توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی در ایران زندانی می شود فریاد آنان به آسمان بلند می شود، ولی در برابر این جنایت کم نظیر همه سکوت کرده اند و کوچکترین اشاره ای هم نداشته اند. باشد که روزی هم مولای ما خواهد آمد و به اینها خواهند فهماند که حقوق بشر یعنی چه و به نام حقوق بشر حقوق بشر را نابود کردن یعنی چه؟ بحث ما در جلسه گذشته در رابطه با شبهات مهدویت اشاره کردیم. از مجموع شبهاتی که جمع شده بیش از 500 شبهه توسط این وهابیت و بعضی از معاندین فقط در حوزه مهدویت مطرح کرده اند که بخشی از این شبهات مربوط به ولادت مولایمان بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست. ما در جلسه گذشته عبارتی را از ابن تیمیه و طرفدارانش نقل کردیم که ایشون میگه اصلا به نقل طبری امام عسکری فرزندی نداشت و ما تحدی کردیم، گفتیم اگر همچه عبارتی از کتابهای طبری کسی پیدا کند ما در حد توانمون هم جایزه میدهیم و هم حاضریم مسلک و مذهب اونها را بپذیریم، ولی نه تنها کوچکترین پاسخی ما در طول این 20-25 سالی که با اینها درگیر هستیم نشنیده ایم، بلکه اینها این چنین دروغ ها و این چنین شیطنت ها که یک مسئله عادی شده برای اینها از کنارش به سادگی رد می شوند، نهایتا میگن بله ابن تیمیه اشتباه کرده، دیگه بالاتر از این ندارم. آیا اشتباهی به این بزرگ، افترایی به این بزرگی؟ نکته دیگری که امروز در فضای مجازی و سایبری و در رسانه‌هاشون مطرح می‌کنند، باز در حوزه ولادت حضرت ولیعصر ارواح نالتراب مقدمه الفدا هست، از ابن تیمیه گرفته تا قفاری احسان الهی ظهیر و بعضی از این نوچه های وهابیت در داخل کشورمان مثل ابوالفضل برقعی، سید مصطفی طباطبایی نوه مرزا مهدی آشتیانی رضوان الله تعالی علیه، صاحب حاشیه بر رسائل، و مثل قلمداران یا امثال خالصی زاده ها، اینها امروز دارن این شبهات رو در فضای مجازی مطرح می کنند که فر امام عسکری سلام الله علیه اصلا نه تنها فرزند نداشت به نام حضرت مهدی، اصلا بعد از او چون فرزندی نداشت، تمام ما ترک او و اموال او بین مادرش و برادرش جعفر تقسیم شد. اگر فرزندی داشت نباید با وجود فرزند نوبت به وراثت طبقه دو برادر نمیرسه. و جالب اینجاست که اینها میان برای این ادعاهای دروغ و شیطانی خودشون به بعضی از کتابهای شیعه استناد می کنند. مثلا مطلبی شیخ مفید نقل می کند و رد می کند، نقل مطلب را می گیرند ولی رد مطلب را نمی گیرند. نوبختی مطلبی نقل می کنه و بعد این را به قدرت تمام رد می کنه. مطلبی را که نوبختی نقل کرده، اینها در رسانه هاشون تو ماهواره هاشون شبان روز در این ایام نیمه شعبان از یکی دو هفته قبل شروع کردند، هنوز هم دارن ادامه میدن. یا مرحوم اشعری صاحب المقالات مطلبی میاره و بعد نظر خودش رو نقل میکنه، مطلب رو میارن و نظریه خود مؤلف را که بعد مطرح میکنه و اون نظریه اقوال باطل و مدعیان دروغ را رد میکنه، اینها را نادیده میگیرن. اصلا این روش و اسلوب وهابیته. من در سال 89 بود، عذر میخوام، در مکه با یکی از اساتید بزرگ دانشگاه ام القرا آقای پروفسور قامدی جلسه مناظری 4 ساعته داشتیم. از دوستان ایران هم زیاد بودن اونجا، جناب آقای دکتر مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب و ادیان تشریف داشتن، آقای برای شما عرض کنم دکتر معارف عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود و 7-8 نفر از دوستان بودن اونجا. ایشون موضوع بحثش این بود که آقا شما شیعه ها اهل سنت را نجس می دانید و کافر می دانید. با اینکه خب ما این موضوع را بارها با ایشون بحث کرده بودیم و رد کرده بودیم، گفت بله من مدرک دارم، دلیل محکم دارم که شما اهل سنت را نجس می دانید. گفتم خب بفرمایید مدرکتون رو ارائه بدید. دیدم یه فتوکپی آورد، بله ببینید این فتوکپی مال امام رضوان الله تعالی علیه هست در کتاب بیعش که ایشون آمده میگه آقا تمام اهل سنت کافر و نجس هستند. منم کامپیوتر جلوم بود، دوستانم همه نشسته بودن، آقای دکتر زمانی از بعثه مقام معظم رهبری در حوزه اهل سنت اینها بودن که خب دستی در این قضایا دارن. زدم عبارت امام آمد، گفتم آقای قامدی اگر یک شترچران بیابانهای ریاض هم چه حرفی بزنه ما گلایه نمی کنیم. شما ای که به عنوان پروفسور مملکت عربستان سعودی بیش از 22 سال در مقطع دکترا تدریس، این هم کچی مگر دروغه؟ گفتم ببینید این کتاب امام این عبارت رو نقل می کنه از بعضی از بزرگان مثل صاحب حدایق و با تنده تمام رد میکنه و نقد میکنه. چطور شما نقل رو میبینید ولی نقد رو نمیبینید؟ امین الانصاف یبنت طلقا. خب حالا اینه قبول کردیم، آقای خویی رو چه میگید؟ دیدم از همین کتاب شرح عروشون یه فتوکپی، گفتم همین رو هم میزنیم بیاد از این دیگه. این نرم افزارها، این کامپیوتر واقعا امروز خیلی از جاها معجزه میکنه. زدیم گفتم بفرمایید. این همونطوری که امام راحل رضوان الله علیه نقل میکنه از بعضی از اخباریین که همچه عقیدهی دارن و به اینها حمله میکنه، حمله شدید، و میگه این نظر اینها نسبت به اهل سنت هم خلاف قرآنه، هم خلاف سنت مسلمه هست، خلاف سیره ائمه هست، خلاف سیره علماء ما سلفن ان خلفن هست. سرش انداخت پایین دیگه جوابی نداشت میده. من دیدم بعد از یکی دو ماه توی یک شبکه های وهابی ایشون یه برنامه داره عیناً دوباره همون حرفا رو تکرار میکنه. واقعا تأسف خوردم من. اینها دنبال چی هستند؟ اگر دنبال حقیقتند، خب حقیقت وقتی روشن میشه دیگه نباید انسان اینقدر عناد داشته باشه. و اگر نه دنبال عناد هستند، بگن آقا ما اصلا کاری به حقیقت نداریم، ما دنبال این هستیم که اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد کنیم، اهل سنت را علیه شیعه بشورانیم. خب این مسائل هست. من در همین قضیه اجازه بدید من یکی دو نمونه از اقوال اینها را با تصویر کتابشون خدمت عزیزان عرض کنم. احسان الهی ظهیر از وهابی های شاخدار پاکستان بود، توسط بعضی از عزیزان شیعه به درک واصل شد، چند تا کتاب علیه شیعه نوشته و تمام کتابهاش کتابهای ضد شیعه و تحریک اهل سنت علیه شیعه و فحاشی رکیک به شیعه است. یکی از کتابش از شیعه و تشیع است. ایشون میاد در رابطه با حضرت امام عسکری سلام الله علیه میگه دیدن که بعد از شهادت امام عسکری همسر ایشون که جاریه‌ای بود، کنیز بود، ظاهراً باردار بود ولی بعداً روشن شد که باردار نیست یا سقط کرد. ببینید یه مطلبی که در قوطی حتی عطاری‌های عبالسه هم پیدا نمیشه. کما ذکره الکلینی، خیلی جالبه، اینی که ما داریم میگیم کلینی نقل کرده در یک روایت طولانی از احمد ابن عبید الله ابن خاقان، که البته این احمد ابن عبید از سرشناسان نواسب عصر امام عسکری بوده و همدست جعفر کذاب برای تقسیم میراث امام عسکری سلام الله علیه. حالا ما با این خیلی زیاد کار نداریم که چی هست. باز در کتاب دیگرش از شیعه و اهل البیت، بازم همین آدم فاسد، بعد میگه از اکاذیب شیعه این هست که اقوالی و روایاتی را در رابطه با حضرت مهدی از اولاد امام عسکری نقل میکنن. الذی لم یولد له مطلقا، اصلا فرزندی به هیچ وجه نداشت. قفاری که از اساتید برجسته دانشگاه محمد ابن سعود ریاض، تقریبا میشه گفت اولین دانشگاه لیدر پرور وهابی و ایدئولوژی پرور وهابیه. ایشون هم در کتاب اصول مذهب شیعه الامامیه، متاسفانه این کتاب کتاب درسی دانشگاه اسلامی مدینه هست، کتاب درسی دانشگاه است به دستور ملک فهد، در جلد دو صفحه 828. بعد از وفات امامشون 11 سال 260، فرزندی برای او دیده نشد و تمام میراثش توسط برادرش جعفر و مادرش تقسیم شد. بعد جالب اینه، میگه کما تعترف و بذالک کتب شیعه، اصلا کتاب های شیعه این رو میگن، ما که نمیگیم. پانورقی هم المقالات و الفرق مال سعد ابن عبدالله اشعری رضوان الله تعالی علیه، فرق شیعه مال نوبختی. کسی که این کتاب رو میخونه، اعتمادی که به مؤلف دارد، اعتمادی که به ملک یک مملکت دستور میدین کتاب درسه دانشگاه بشه، اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه بر اینکه همچی چیزی در کتابهای شیعه نباشد. برقعی علیه ما علیه که از اساتید حوزه علمیه قم بوده و یکی از بهترین اساتید درس مکاسب بوده، که در زمان آیت الله العظما بروجردی مطالب بی‌ادبانه‌ای که نسبت به ساحت مقدس مرجعیت گفت از قم بیرون کردن رفت، و تنها کسی هم هست کتاب منهاج السنه ابن تیمیه را به فارسی ترجمه کرده. تا به حال حتی خود وهابی های افغانستان که معمولا کتاب های وهابی رو ترجمه می کنن، غیر از ایشون ترجمه نکرده. متاسفانه به قول معروف میگن از ماست که بر ماست. ما یه مقداری متاسفانه دوستان عزیز در حوزه، حالا ما خیلی زیاد نمیخوام مسئله رو موشکافی کنم، حالا یا به خاطر جهل و عدم آگاهی به مبانی اعتقادی شیعه هست، یا به خاطر بعضی از هوا و هوسها، همانند برای شما عرض کنم بلعم باعور که اخلد الی الارض مثله کمثل الکلب، که البته من معتقدم تعبیر اینها به مثله کمثل الکلب شاید به سگ توهین باشه، چون سگ در نزد این افراد خیلی شرافت داره. برای اینها بگیم بل هم کل انعام بل ازل، کلمه ازل لایق اینهاست. خب شما ببینید مطالب ایشون مطرح کرد. الان هم بعد از این یک سری افرادی مثل مصطفی طباطبایی داره مطرح میکنه، در اصفهان غربی مطرح کرد، الان پسرش هم در دانشگاه مطرح میکنه، آبدینی استاد حوزه علمیه است مطرح میکنه، بنیانگذار این فسادهای درون شیعی در زمان رضاخان علیه ما علیه، اول توسط احمد کسروی بنیانگذاری شد که خدای عالم به اشد عذاب گرفتار کنه او را، که البته توسط فدائیان به درک واصل شد، و بعد از او شریعت سنگلجی آمد میدان که از علمای همین حوزه علمیه قم بود، آقای حکم‌آبادی که طلبه همین مدرسه رضوی خیابان آذر بود، همون کتاب اسرار هزار ساله را نوشت که امام رضوان الله تعالی در جوابش کشف اسرار نوشت، و اینها متاسفانه یه مقداری حوزه های ما، من احساس می کنم در برابر این مفسدین درون مذهبی یا ساکتند یا بی تفاوت. و الان اینها در حال رشد هستند. این رو من دارم اعلام میکنم خدمت عزیزان، همه طلبه های بزرگوار، اینها دارن در فضای مجازی یک بستر تفکرات ضد شیعی در حوزه امامت، در حوزه عصمت، در حوزه مهدویت دارن منتشر میکنن و قطعا هم اینها با وهابیت مرتبط هستند. خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب کشف اسرار، گرچه در این کتاب اسرار هزار ساله حکم آبادی رو نقد کرد، ولی در یک بخش عظیمی از این کتاب به تفکرات ضد اسلامی وهابیت پرداخت و ایشون به صراحت گفت امثال قلمداران و امثال حکم آبادی و امثال نمیدونم شریعت سنگلجی و کسروی ها و غیره، اینها همه نیمخورده های وهابیت رو دارن مطرح میکنن، نشخوار میکنن. ولذا ما باید یه مقداری دقت کنیم. خدای ناکرده در حوزه های ما این چنین افکار فاسد روش نکنه. همین قضیه احمد بصری هم از همین قبیل هست، جدای از اینها نیست. شما اگر بررسی بکنید تمامی این تفکرات ضد شیعی به نوعی به وهابیت تکفیری برمیگرده. البته من در این زمینه حرف زیاد دارم، دردم زیاد دارم و دارم میسوزم. من تصور نمی کردیم که بنده تقریباً این 25 سال با وهابیت بحث و جدل مناظره داشتم، یک روزی بیام در حوزه با یک استاد حوزوی شروع کنم به بحث و جدل مناظره یا به شبهاتی که توسط بعضی از حوزوی ها مطرح میشه بیاییم جواب بدیم. این خدا میدانه برای من خیلی درده. علا ای حال، این شاید این هم امتحانیست برای ماها. ایشون هم در اینجا به صراحت میاد همین مباحث رو مطرح میکنه که حضرت امام عسکری سلام الله علیه در سر من رعا از دنیا رفت و لم یعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من میراثه اخوه جعفر به امه. ببینید همون حرفی که ابن تیمیه میزنه، احسان الهی ظهیر میزنه، برای شما عرض کنم دیگران میزنن، ناصرالدین غفاری، این بابا به عنوان یک روحانی شیعه میزنه. این خبیث نزدیک 46 تا کتاب ضد شیعه نوشت. آخر عمرش هم توبه فرعونی کرد. وقتی فرعون داشت غرق میشد به احساس غرقالا اینی توبت الان، خدایا من دیگه الان توبه کردم. خدای عالم خطاب کرد تا الان کفر ورزیدی، جنایت کردی، الان داری توبه میکنی؟ فلیست توبت الالذین یعملون سو حتی حضر احدهم الموت قال انی توبت الان، انما توبه الالذین یعملون سو یا سیاد و یتوبون انقریب. یک چیزی هم در آخر عمرش نوشت که من اشتباه کردم، معتقد به امامت امیر المؤمنین و ائمه 11 گانه هستم. البته اونم فرزند ناخلفش مخفی کرد، به هیچ کس نشان نداد. الان هم حرفها نوارهای ضد شیعه این هر شب در شبکه‌های وهابی داره پخش میشه. وصیتم کرد من ببرید در این امامزاده، اسم امامزاده نمیدونیم، در روستای کن اطراف تهران اونجا دفن کنید، بلکه به شفاعت اینها. حالا ما کاری به خود نمیخوایم برای خدای عالم تعیین تکلیف کنیم، ولی یه کسی که این چنین جنایت و بدعت و این چنین جسارت و وقاحت و بی‌حیایی نسبت به ائمه کرده، همونطوری که ما در دعای افتتاح هم خواهیم خواند ان شاء الله و انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم، با با این حرفاش قلب حضرت زهرا را به درد آورد. اونم اگر واقعا یک ماه دو ماه یک سال قبل از مرگش و به درک واصل شدنش توبه می کرد، یک چیزی می نوشت، یک سخنرانی می کرد، می آمد می گفت حرفایی که علیهش علیه اهل بید علیه حضرت زهرا و حضرت امیر زدم پشیمانم، همه دروغ بوده، بازم یک جایی بود برای توبه کردن. الا ای حالین ایشون هم به همین شکل. یکی از وهابی های معاصر ما علی الکاش کتابی داره اختیال العقل شیعی، شیعه عقلش از دست داده، ایشون هم همین تعبیر رو داره. دکتر سالوس مال همین کویت هست، دکتر علی احمد سالوس کتابی داره مال اسنی اشریه فی الاصول و الفروع، همین حرف رو داره. وجیه قانسو از علمای وهابی عصر ما هست، مال عربستان سعودی است، کتابی داره، این همین حرفا را دارن امروز مطرح میکنن. و مایه تعجبم این هست که خیلی از این مطالب به صورت رساله ارشد یا دکترا در عربستان سعودی، در کویت، در امارات، در بحرین، در اردن، اینها به صورت رساله در میاد و مناقشه میشه و بالاترین نمره را هم به اینها میدن و غالب این رساله ها هم در سایت های مختلف هم به صورت ورد هم به صورت پی دی اف میگذارن. که اتفاقا ما همین دیروز یکی از بچه های ما جناب آقای ابوالقاسمی رساله داشت، سطح 4 دکترا و با نمره 20، الحمدلله همه 4 تا استاد داور و راهنما که بندم راهنما بودم نمره دادیم. همونجا هم من مطرح کردم که بابا این رساله هایی که در حوزه نوشته می شود در اتاق های خلاصه مرکز مدیریت خاک می خوره، بابا اینها رو در سایت های مختلف بگذارید و مردم بدانن حوزه علمیه هم در موضوعات مختلف، چه در ارشد، چه در دکترا، سطح 3، سطح 4، مطالب جدید و زیبا و قابل عرضه دارند. یعنی بنده خودم حتی یک رساله دکترایی که حداقل من شاید بیش از 150 مورد یا استاد داور بودم یا استاد راهنما بودم، بعدنم استاد مشاور، هیچ کدام از اینها رو من ندیدم در اینترنت باشه که اگر یک کسی از من سوال میکنه در یک موضوعی میخواد کار کنه بگم آقا فلان آقا هم در این موضوع یک رساله‌ای داشته. الا ای حالین اینها بحث‌هایی است که مطرح میکنن. من فقط این آقایان که آمدن گفتن مرحوم شیخ مفید همچه حرفی زده از ارشادم نقل میکنن، من فقط عزیزان دقت کنن عبارت شیخ مفید را، این دروغ های اینها را. این کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید هست، جلد 2، برای شما عرض کنم صفحه 336. اول جملش اینه: و خلف امام عسکری ابنه المنتظر لدولت الحق. آیا شیخ مفید میگه امام عسکری فرزندی نداشت؟ من نمیدونم اینا رو از کجا جور میکنن. آدرس هم میدن، همین سفرم آدرس دادن و خیلی جالبه ها. میگه شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 336 میگه امام عسکری فرزندی نداشت. خب 90% کسانی هم که این کتاب رو میخوانن، اگر نگیم 99%، کتاب ارشاد شیخ مفید رو یا ندارند یا حوصله خواندنش ندارن یا اعتمادی که به اون مؤلف وهابی داره به عنوان یک امر مسلم میدونه، یا باز مرحوم شیخ مفید در 340 یعنی 4 صفحه بعد ببینید: و کان الامام بعد ابی محمد ابنه المسمى باسم رسول الله، مولده شب ولادتش نیمه شعبان سال 255. در نزد هنگام وفات پدرش 5 سال داشت. آتا الله فیها الحکمه و الفصل الخطاب و جعله اماما فی حال طفولیه. آبا شیخ مفید به چه زبانی دیگه؟ بگه بعد شیخ مفید من ببینید. امروز بازار دروغ دوستان عزیز، ما تو خوابیم، عزیزان ما غفلت دارند، وهابی ها دارند هر روز سنگر به سنگر با دروغ هاشون دارن میان جلوتر. حتی من همین چندی قبلم از بعضی از این طلبه ها دارم آجا این قضیه که میزن امام عسکری فرزندی نداشت درست در کتاب های شیعه همین طوری آمده؟ جنب بابا ولا تلا بلا اینا همه دروغ دارن میبندن. حتی بعضی از طلبه های ما دچار شک و تردید میشن. یا مثلا شما ببینید در عبارتی که از نوبختی آوردن، کتاب فرق شیعه نوبختی، مرحوم نوبختی در صفحه 96 همین آدرس رو هم دادن، غفاری همین آدرس رو داده، ابن تیمیه و سالوس و غیره همشون همین آدرس رو میدن. آقا نوبختی از علمای بزرگ، بله از علمای بزرگ شیعه هست و ما هم کاملا قبول داریم. خب ایشون میاد اینجا مطرح میکنه، بعد میاد فرقه های برای شما عرض کنم انحرافی را مطرح میکنه، میاد به فرقه 12 فرقه امامیه هست. ببینید الفرقت ثانیت اشر من هم و همول امامیه لیس القول کما قال ها اولا. این فرق انحرافی که نسبت مهدویت دارن، اینها برای شما عرض کنم دروغ میگن. فرزند امام عسکری سلام الله علیه حجت الله هست و امر الله بالغون و هو وسیون لعبی قائمون بالامر بعده هادن للامه. ببینید فنحن متمسکون به امامت الحسن ابن علی معترفون به ان له خلفا من صلبه و ان خلفه هو الامام من بعده. ببینید این فرمایش نوبختیه. من شاید بیش از 50 کتاب از سرشناسان وهابی تو همین کامپیوترم دارم، میگن آقا نوبختی میگه امام عسکری فرزندی نداشت، عقیم از دنیا رفت. اینم عبارت نوبختیه. عبارت مرحوم اشعری سعد بن عبدالله اشعری، بفرمایید این کتاب المقالات و الفرق، بفرمایید فرزند امام عسکری قائم به امر من ولد الحسن محمد مبلغ ان آبا مودع ان اسلاف خلف لابی وسی له قائم بالامر بعده. از این صافتر، از این روشنتر، از این واضحتر میشه در رابطه با حضرت ولی از حضرت مهدی حرف زد؟ آقا سعد بن عبدالله از علمای بزرگ شیعه است، میگه امام عسکری فرزندی نداشت. اینها ما موظفیم دوستان عزیز، تکلیف داریم. این که ما به حق هستیم باید ما ساکت باشیم، خدا کمکمون میکنه. پیغمبر اکرم همچه تصوری نداشت. اگر حق بودن ملاک پیروزیست و ما هیچ حرکتی نباید بکنیم، اولین اشکال به رسول اکرمه، اشکال به امیر المؤمنینه، اشکال به دیگر ائمه است. هر کس قرآن میگه و ان لیس للانسان الا ما سعا، هر کس به اندازه سعی خودش. معاویه نیرو داشت، آدم داشت، تبلیغ کرد، جایی رسید که به قول امیر المؤمنین میگه الدهر انزلنی الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی. من با معاویه در یکسان قرار دادم، بگید من حاضرم 20 تا از یاران خودم رو بدم، یکی از یاران معاویه را بگیرم. من یک دفعه یک مناظری در مکه داشتیم، سال 85 یا 84 بود، با یکی از همین مهندسین برای شما عرض کنم ایران ناسیونال، طلبه هم نبود. خدا میدانه دیدم این جوان به قدری مسلطه، به منابع شیعه کافی اینه گفته، نمیدونم علامه مجلسی اینه گفته، امام خمینی اینه گفته، این با قرآن با فلان آیه. دیدم مثل بلبل تمام این شبهات مثل حمد سوره حفظ کرده. اون زمان ما تو حوزه رجال تدریس میکردیم، بود 400-500 تا طلبه. گفتم اگر امیرالمومنین میفرمود من 20 تا از شما را بدم یکی از یاران معاویه را بگیرم، دوستان اگر بدتون نیاد، اگر این 400-500 نفر فرزند خود من بودن، حاضر بودم 400 نفر از اینها بدم یکی از این جوانهای وهابی رو بگیرم، خدا شاهده. بعضی وقت با اینا آدم بحث میکنه، جدل میکنه. اینها در فن مناظره سرآمدند، در تسلط به منابع شیعه مسلطند، در این که شبه مطرح کنن مجلدند. عجیب بود، من آمدم به این بابا همون در مکه گفتم آقا جواب شبهه شما اینه. خب بله، علامه امینی در القدیر این جواب شما را داده، برای شما عرض کنم علامه عسکری در فلان کتاب اینه داده، ولی جوابش هم اینه. دیدم حتی جواب علمای ما را خواندن، جواب با آماده کردن. بعد جناب آقای نواب مسئول بهسته مقام معظم رهبری میگه فلان امام میترسیم بر اینکه این 3-4 نفری که هم حجرش هستن هم اتاقش هستن اینا را وهابی کنه. یه پیرمرد تقریبا 60 ساله بود هم اتاقش. خب حاج آقا ایشون از آسانسور که میخواد بیاد بالا، همونجا اگر 2 نفر هست 3 نفر هست، همونجا تبلیغ وهابیت میکنه. از همین چند ثانیه هم حاضر نیست صرف نظر کنه. من دیدم این بحث هایی که مطرح میکنه، خب من به روسنام همیشه میگم یکی از اساسی ترین فن مناظره اینه که یک سوال مطرح میکنه، جواب میدید، اجازه نباید سوال دوم مطرح کنه. ما میگیم آسیاب نوبت، سوال دوم شما مطرح کن. گفتم خب برادر من چند تا سوال مطرح کردی، حالا سوال اول من جواب بده. گفت نمیدانم. سوال دوم، سوال سوم، 4-5 تا سوال کردم، یک دونش نتونست جواب بده. دیدم این هم منزلش لنگ کفش برداشت افتاد به جانش، فلان فلان شده، تو هر شب تا صبح ما رو نمیذاری بخوابیم، چنین چنان میگی، نمیدونم میگه شیعه ها، اینکه چرا جواب این سید رو نمیدی. خب ببینید، بله، یه مقداری ما باید عزیزان و بزرگواران، من دست تک تک شما را میبوسم. زمان ما زمان سختیه، همونطور که مقام معظم رهبری فرمود فضای مجازی قتلگاه جوانها شده. بلذا یه مقداری دقت کنیم ببینیم که در اطراف ما چه میگذرد. فردا خدای نکرده بچه من رفت گرفتار شد، گلایه نکنیم. برادرمون گرفتار شد، گلایه نکنیم. بستگان من رفتن، جذب وهابیت شدن، جذب این احمد بصری دجالها شدن و امثال او، گلایه نکنیم. من نامه لم یونم ان، سخن امیرالمؤمنینه، میگه اونی که خوابیده بهش بگید دشمنش نخوابیده، اون بیداره، اون داره کار میکنه. من نامه ان ادوه این بحت المکائد، هر کس از دشمن غافله و به خواب رفته بهش بگید یه وقتی از خواب بیدار میشی، میبینی دشمن اطرافت رو گرفته، فرزندت آلوده کرده، دخترت، خواهر و برادر، بستگانت آلوده به این شبهات شدند، نه راه گریز و نه راه مقاومت. و این شبهات هم طوریست عزیزان، به تعبیر امام موسی صدر، این شبهات وقتی میاد در 1-2 دقیقه میاد، ولی می نشیند به این سادگی حرکت نمی کنه. خیلی سخته شبهه که آمد شبهه را از ذهن بیرون کرد. من یه روزی کنار حرم حضرت امیر تقریبا 1 متری زری مشغول دعا بودم، دیدم یک جوان حدود 35-40 ساله آمد، من گرفت، بوسید و پیشانی من و دست من و غیره، گفت فلانی شما حق حیات به گردن من دارید. گفتم چطور؟ گفت والا من چند شبی به این شبکه های وهابی تماشا کردم، یقین کردم مذهبش یه باطله، یعنی به اینجا رسیدم. بعد آمدم بحث های شما را در شبکه ولایت یکی دو هفته گوش کردم، اون شبهات از ذهن من رفت. گفتم شما زائر هستید؟ گفت نه، من اینجا در کنسولگری هستم، خودم هم فارغ التحصیل دانشگاه امام صادقم. به مدیر دانشگاه خدمتشون بودیم، گفتم گفت آه همچی چیزی نیست. گفتم بفرماید، این عکسش، اینم شماره تلفنش. شبهات عزیزان وقتی میاد می نشینه در ذهن، به این سادگی حاضر نیست بره. ولذا ما باید تلاش کنیم هم خودمون آگاهمون رو ببریم بالاتر، هم اطلاع رسانی کنیم، هم برای خودمون بصیرت افزایی داشته باشیم، هم به دیگران. امیدوارم که انشاءالله عزیزان ما توفیقی داشته باشند، مخصوصا در این ماه مبارک رمضان که تشریف میبرند، افزون بر مباحث اخلاقی که از ضروریات یک منبر هست، به مباحث اعتقادی و برخی از شبهات، حالا بدون این که اصلا نام شبه مطرح کننده را طرح کنن، بعضی از شبهات را به صورت سوال جواب در بیارن. این ذهن جوانهای ما آماده شن که یک دفعه با این شبه مواجه شدن، قبل از مواجه شدن جواب شبه دستشون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.